پرلی والستری میشیم.
تشکر از شما صفی الله استانگزای. خسته نباشید. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. در این مجله خبری شامگاهی عبیدالله عبیدی در بخش تکنیک همکاری می کند. در آغاز مشنوید که رئیس جمهوری افغانستان می گوید بریتانیا تعهد کرده که به کمک هایش در بخش آموزش نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تا سال 2020 میلادی ادامه می دهد. سایر مطالب را هم داریم، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از مقیم نائب بشنوید.
سرخط خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی تقاضا کرده است که درخواست پناهندگی افغانان مهاجر در اروپا باید بدون تبعیض بررسی شود. در ننگرهار یک دختر جوان در تنور سوختانده شده است. در نتیجه حملات انتحاری در عراق تعداد کشته و زخمی شده. تفصیل اخبار. ریاست جمهوری افغانستان میگوید رئیس جمهور اشرف غنی در ملاقات با مقامات بریتانیایی تقاضا کرده که درخواست‌های پناهندگی افغانان مهاجر در کشورهای اروپایی بدون تبعیض بررسی گردند. سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی رئیس جمهور، امروز در یک نشست خبری گفت آقای غنی در این مورد با وزرای دفاع و امور داخلی بریتانیا صحبت کرده است.
موقف افغانستان هم واضح و روشن بود، اما قسمی که در گذشته گفته بودیم که تمام درخواست‌های پناهندگی با در نظر داشت روند حقوقیش و تطبیق بدون تبعیض قوانین کشورهای میزبان صورت بگیرد.
مهاجرین افغان نه تنها در بریتانیا بلکه در برخی کشورهای اروپایی به خصوص جرمنی، فنلاند، سویدن و فرانسه نیز با مشکلات زیاد روبرو هستند و گفته می شود که درخواست پناهندگیشان نیز به گونه درست بررسی نمی شود. ولیسی جرگه افغانستان امروز نامهای 6 وکیل را که به گونه دائمی در جلسات این جرگه غیر حاضر بودند افشا کرد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست عمومی ولیسی جرگه گفت به اساس اصول وظایف داخلی امتیازات دو ماهه وکلای غیر حاضر پرداخته نمی شود. آقای ابراهیمی گفت اسحاق را گذر، محمد علی اخلاقی، امان الله گذر، فرشته انوری، عزت الله و فریدون از جمله وکلای غیر حاضر در ولیسی جرگه هستند و وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان امروز با اکادمی علوم در عرصه های علوم، تحقیقات و فرهنگ قرارداد را امضا کرده است. این قرارداد را عبدالباری جهانی و وزیر اطلاعات و فرهنگ و سریا پوپل رئیس اکادمی علوم افغانستان عقد کردند. گفته می شود که هیئت مواد مندرجه در این قرارداد را نظارت می کند و در ولایت ننگرهار یک دختر در تنور سوختانده شده است. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار می گوید این دختر 15 ساله توسط همسر برادرش به تنور انداخته شده است. پلیس همسر برادر این دختر را دستگیر کرده، اما او تا کنون به جرم خود اعتراف نکرده است. تعدادی از انتحار کنندگان بر چندین ساختمان دولتی خارج از پایتخت عراق حمله کرده و حداقل 5 عسکر را کشتند. آمر پلیس منطقه آمریه فلوجه در ولایت انبار عراق گفت حمله کنندگان انتحاری صبح امروز داخل این ساختمان های حکومتی شدند. به گفته وی تعدادی از حمله کنندگان مواد بسته و بدنشان را بعد از درگیری با نیروهای امنیتی انفجار داده و شمار دیگر آنها داخل این ساختمان شدند. مقامات پلیس فلوجه گفت که در نتیجه این حملات 5 عسکر کشته و بیش از 10 تن دیگر آنها زخمی شدند. گزارش ها در روسیه آکی از آنند که امروز در نتیجه یک نزاع در بزرگترین قبرستان شهر مسکو 2 نفر کشته شدند. در این نزاع بیش از 200 نفر سهم داشتند. سخنگوی پلیس به خبرگزاری انترفاکس گفت در این درگیری 10 تن دیگر زخمی شدند. وزارت امور داخلی روسیه گفت در این ارتباط 50 تن را دستگیر کردند. رسانه های روسیه گزارش دادند که در این درگیری گروه های مختلف از کشورهای آسیای میانه و کشورهای و قفقاز اشتراک داشتند. حزب الله لبنان جهادی ها در سوریه را به قتل یک قمندان ارشد خود مسئول می داند. این گروه شیعه افراطی اعلان کرد که مرگ مصطفی بدرالدین دیروز در نزدیکی میدان هوایی شهر دمشق اتفاق افتاد. در خبرنامه حزب الله که امروز به نشر رسیده گفته از تحقیقات آنها نشان می دهند که بدرالدین در نتیجه فیر توپخانه گروه های تکفیری کشته شده است. حزب الله به گروه های داعش و القاعده کلمه تکفیری را استفاده می کند. قبل از این تلویزیون المیدانی نزدیک به حزب الله مستقر در بیروت گفته بود که این قمندان در نتیجه حملات هوایی اسرائیل کشته شده است. و نیروهای بحری کوریای شمالی یک کشتی روسی را در بحیره ژاپن متوقف کرده و به سواحل انتقال دادند. یک مقام سفارت روسیه در پینگ یانگ به ایتارتاس گفت این کشتی دیروز از سواحل کوریای جنوبی راهی ولادیواستوک بود که از سوی نیروهای بحری کوریای شمالی متوقف گردید. یک مقام وزارت خارجه روسیه در ولادیواستوک با نووستی خبرگزاری دولتی روسیه گفت این کشتی در سواحل چیمچاق انتقال یافته و آنها با جانب کوریای شمالی در ارتباطند. به گفته وی دیپلمات‌های روسی در جستجوی مجوز برای دیدار با سرنشینان این کشتی هستند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سهل لیوال در کمتر از 30 دقیقه دیگر میزبانتان خواهم بود. این هم فهرست گزارش های این مجله خبری. ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکومت این کشور برای پیگیری دوسیه های فساد اداری اراده جدی دارد.
پیگیری جدی به خاطر دوسیه های بزرگ فساد اداری در داخل افغانستان همون قسمی که تعهد ریاست جمهوری افغانستان بود هنوز هم صورت میگیرد.
معاون سخنگوی رئیس جمهور بود. ولسی جرگه افغانستان اعتراض برخی فعالان مدنی افغان در لندن را که در برابر رئیس جمهور غنی صورت گرفت غیر مسئولانه خوانده است.
ولسی جرگه برخورد غیر منطقی و اعتراض غیر مدنی تعدادی از افراد ناآگاه و بی‌مسئولیت را بر رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان شدیدا محکوم می نماید.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید بریتانیا تعهد کرده که با کمک‌هایش در بخش آموزش نیروهای امنیتی و دفاعی افغان تا سال 2020 میلادی ادامه دهد. سایر گزارش‌ها را هم داریم. با رادیو آزادی باشید. ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکومت این کشور برای پیگیری دوسیه های فساد اداری اراده جدی دارد. معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز در یک نشست خبری در کابل روی تعهد رهبران حکومت در امر مبارزه با فساد اداری تاکید کرده گفت که در برخی حالات بررسی برخی از دوسیه های فساد بنابر ابعاد پیچیده حقوقی زمانگیر می شود. دو روز قبل رئیس جمهور اشرف غنی در نشست بین المللی مبارزه با فساد اداری در لندن مجددا تاکید کرد که در راستای مبارزه با فساد در کشورش متحد است. اما شماری از آگاهان سیاسی افغان میگویند که مبارزه علیه فساد اداری در کشور بر رهبری سالم و یک دستگی حکومت نیاز دارد. ویدا برکی در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که رئیس جمهور اشرف غنی از آغاز تشکیل حکومت وحدت ملی تا کنون در راستای مبارزه علیه فساد اداری صادقانه عمل کرده است. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که در امر مبارزه علیه فساد اداری و مجازات عاملین این پدیده در کشور پیشرفت‌های زیاده صورت گرفته است.
پیگیری جدی به خاطر دوسیه‌های بزرگ فساد اداری در داخل افغانستان همون قسمی که تعهد رئیس جمهور افغانستان بود هنوز هم صورت می‌گیره و بعضی از پرونده‌ها ابعاد بسیار پیچیده حقوقی می‌داشته باشند که در بعضی اوقات میتونه زمانگیر شود، ولی علاقمندی سیاسی، تعهد دولت و تعهد شخص رئیس جمهور به خاطر رسیدگی به هر گونه دوسیه فساد اداری چی خرد چی بزرگ باشه وجود داره و این تعهدات عملی هم میشه.
این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که رئیس جمهور افغانستان در نشست بین المللی مبارزه در برابر فساد اداری در لندن تعهد کرد که پس از برگشت به کشورش مجددا در راستای بررسی دوسیه های فساد و جلوگیری از رشوه ستانی اقدامات را روی دست خواهد گرفت. این در حال است که پیش از این دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در جریان گفتگوی غیر رسمی با ملکه آن کشور گفته بود که رهبران کشورهای به طور شگفت‌انگیز فاسد به شمول افغانستان و نایجیریا به روز پنجشنبه در نشست مبارزه علیه فساد اداری در لندن اشتراک می کنند. پیش از این سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان نیز موجودیت فساد اداری را در این کشور نگران کننده خوانده و آن را برای کمک های جامعه جهانی تهدید شمرده است. همچنان در گزارش تازه سازمان بین المللی شفافیت گفته شده که افغانستان یک بار دیگر در بین کشورهای فاسد جهان جایگاه سوم را از آن خود کرده است. این در حال است که از آغاز حکومت وحدت ملی دوسیه های مقامات پیشین حکومت به اتهام اختلاس و سوء استفاده از صلاحیت های وظیفویشان از سوی لوی سرانولی به محکمه فرستاده شده، اما سرنوشت نهایی آن تا کنون خبری نیست. با این همه شمار از آگاهان سیاسی افغان نیز میگویند که مبارزه علیه فساد اداری در کشور به رهبری سالم و یک پارچگی حکومت نیاز دارد. بدیر صافی یک تن از این کارشناسان روز شنبه به رادیو آزادی در مورد گفت:
تعهدی که در کنفرانس لندن سپرده شده یک تعهد تخیلی بیش نخواهد بود. تا یک رهبری سالم یک دسته در جامعه به وجود نبیاید، تا که مکرری ها در پست های دولتی و حکومتی اینا به اساس ضوابط نباشه و روابط حاکم باشه، فساد اداری زیاد میشه و کم نمیشه.
و دیر صافی کارشناس افغان میگوید که عدم تنفیذ قانون بالای آن افرادی که دستشان در فساد اداری آلوده است سبب شده تا این پدیده مخرب در اجتماع گسترش یابد. در این حال شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان نیز در صحبت با رادیو آزادی میگویند که برای ریشه کن ساختن پدیده فساد در این کشور باید مردم عام نیز در کنار حکومت بایستند و اجازه ندهند تا این فرهنگ بیشتر از این باعث بدنامی افغانستان شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ولسی جرگه افغانستان اعتراض برخی فعالان مدنی افغان در لندن را که به خاطر تاکید روی عبور پروژه توتا از بامیان در برابر رئیس جمهور غنی صورت گرفت غیر مسئولانه خوانده و تاکید میکند که این افراد باید بر اساس معیارهای جهانی مجازات شوند. ولسی جرگه افغانستان در نشست عمومی امروز در این باره اعلامیه را هم نشر کرده که در آن این عمل اعتراض کنندگان نکوهش شده است. از سوی دیگر شماره از کارشناسان سیاسی این کار را تحریک از سوی کشورهای بیگانه و کارگیری نادرست از آزادی بیان می خوانند. سخنرانی رئیس جمهور محمد اشرف غنی پنجشنبه هفته گذشته با اعتراض شماره از اشتراک کننده های افغان در نشست در شهر لندن مختل ساخته شد. نظیفه محبوبی و گزارش در این مورد.
ولسی جرگه افغانستان بر اساس معیارهای جهانی خواستار مجازات آن عده از افغانهایی شده است که پنجشنبه هفته گذشته در برابر رئیس جمهور غنی الفاظ رکیک و توهین آمیز استفاده کردند. ولسی جرگه افغانستان در نشست روز شنبه این جرگه اعلامیه‌ای را نیز نشر کرده است که در آن این افراد اعتراض کننده غیر مدنی و ناآگاه خوانده شدند. در این اعلامیه که به دستور رئیس ولسی جرگه آماده شده است، از سوی صالح محمد سلجوقی یک عضو این جرگه به خانش گرفته شد.
ولسی جرگه برخورد غیر منطقی و اعتراض غیر مدنی تعدادی از افراد ناآگاه و بی‌مسئولیت را بر رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان شدیدا محکوم می نماید. از دولت و ملت سترگ افغانستان می خواهد اجازه ندهند تا حلقات استخباراتی وحدت تاریخی ما را خدشه‌دار بسازند. طبق قوانین و رویه های بین‌المللی
از سوی دیگر شماری از کارشناسان سیاسی این عمل اعتراض کنندگان را برخواسته از مداخله های بیرونی و استفاده نادرست از آزادی بیان می خوانند. حاجی سید داوود یکی از این کارشناسان این عمل اعتراض کنندگان در شهر لندن را کار کسانی می داند که در 15 سال گذشته از سوی ایران و پاکستان بر ضد افغانستان آن آموزش داده شدند.
رئیس جمهور برای نخستین بار به آن واقعیت‌های از اعمال پاکستان در برابر افغانستان اشاره کرد که در چند سال گذشته در برابر افغانستان از سوی این کشور وجود داشته است. من فکر می‌کنم کسانی که در 15 سال گذشته از سوی ایران و پاکستان آموزش دیدند، هنگام آنان می‌دانند یک موضوع روی مسائل ملی می‌چرخد، در برابر آن بهانه می‌جویند.
آقای داوود در پیوند به تلاش شماری از اشتراک کنندگان و مختل ساختن سخنرانی رئیس جمهور غنی در شهر لندن، سفارت افغانستان را در این شهر نیز مقصر می‌داند. رئیس جمهور غنی پس از دیدار با مقام‌های تاجیکستان پنج شنبه هفته گذشته به لندن سفر کرد و هنگامی که در یک انستیتیوت در شهر لندن سخنرانی می‌کرد، با انتقاد شماری از افغان‌هایی که از اشتراک کنندگان این نشست بودند روبرو شد و گفته شد این شهروندان افغان که از قوم هزاره هستند، عفت کلام را رعایت نکردند. در نوارهای تصویری که از این افراد اعتراض کننده در سایت‌های اجتماعی پخش شده است، گفتگو میان این افراد و نگهبانان رئیس جمهور تا برخورد فیزیکی می‌انجامد. در این میان سخی محمد، یکی از کارشناسان، می‌گوید
آزادی بیان به عنوان یک اصل پذیرفته شده است در مجامع بین‌المللی. ما با استفاده از آزادی بیان حتی حرمت توهین بستر و موضوعات از این قبیل برای طرف مقابل نداریم.
آقای محمدی از سوی دیگر برخورد محافظان رئیس جمهور را با فرد اعتراض کننده به انتقاد می‌گیرد. علت برانگیخته شدن این واکنش‌ها از سوی شماری از افراد اعتراض کننده در نشست لندن، چگونگی انتقال خط برق پروژه توتاب ترکمنستان از راه افغانستان، ترکمنستان و تاجیکستان به پاکستان گفته شده است. تا کنون مقام‌های ریاست جمهوری درباره برخورد افراد اعتراض کننده در نشست لندن واکنش نشان ندادند.
شنیدید که ولسی جرگه افغانستان اعتراض برخی از فعالان مدنی افغان در لندن را که به خاطر تاکید روی عبور پروژه توتاب از بامیان در برابر رئیس جمهور غنی انجام دادند غیر مسئولانه خوانده و تاکید کرده که این افراد باید مجازات شوند. ولسی جرگه همچنان اعلامیه را نشر کرده و در آن این عمل اعتراض کنندگان را نکوهش کرده است. سخنرانی رئیس جمهور اشرف غنی که به روز پنج شنبه هفته گذشته در لندن انجام داد با اعتراض شماری از اشتراک کننده های افغان مختل ساخته شد. در این حال شماری از باشنده های کابل در این مورد نظریات دارند که با هم بشنویم.
ما محمد نعیم نام دارم از ولایت لوگر. به نظر ما تو از بیادر که امی مردم باید محکمه شوه، باید از این که گستاخی برای دولت خود کده یا برای رئیس جمهور خود کده، این با یک فکری کم سعی کده برای دولت خود، باید همین محکمه شو از این پرسان شو که چرا.
خدا اسم الله حسیب الله قادری است. البته این کار درست نیست. چرا هر فرد از خود کمبوتی و کاستی داره، هیچ کس از خود کامل نیست. اگر رئیس جمهور باشه، هر فرد باشه، از خود کاستگی های خود داره و میشه آدم از راه های منطقی و از راه های درست آدم با او صحبت کنه. نمیشه که در مقابل دیگر ها، یعنی مخصوصا در کشور دیگر، کشور خارجی، ما بخیزیم از خود بیا بسادیم، چون این در حقیقت توهین به خود ماست.
جمال یک تن از باشندگان ولایت کابل می باشم. در مورد توهین به رئیس جمهور که در خارج شده تقبیح می نمایم، به خاطر که در خارج نباید دیتر می شد، اینا باید محکمه شود و مجازات شود.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
رادیو آزادی از هفته صبح تا هفته شام روی امواج متوسط 296 و FM 100.5 نشرات دارد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید بریتانیا تعهد کرده که به کمک‌هایش در بخش آموزش نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تا سال 2020 میلادی ادامه می‌دهد. سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی رئیس جمهور، امروز در نشست خبری در کابل گفت این حمایت در ملاقات رئیس جمهور افغانستان با مقامات بریتانیایی در آن کشور صورت گرفته است. در این حال کارشناسان افغان ادامه کمک به نیروهای امنیتی کشور را ضروری خوانده و بر ادامه آن تأکید می کنند. جاوید حسنزاده در این مورد گزارش می دهد.
ریاست جمهوری افغانستان سفر رئیس جمهور محمد اشرف غنی را به کشور بریتانیا پر دست آورد خوانده و می گوید که مقامات بریتانیایی در ملاقات با رئیس جمهور کشور حمایتشان را از اکادمی نظامی افغانستان اعلام داشتند. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت مقامات بریتانیایی در ملاقات با رئیس جمهور اشرف غنی در آن کشور تعهد کردند که سالانه 100 میلیون دلار را در بخش آموزش نیروهای امنیتی و دفاعی افغان به مصرف میرساند.
چنانچه جانب بریتانیا تعهد سپرد که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را آموزش تا سال 2020 ادامه می دهد و سالانه در حدود 100 میلیون دلار بالای تربیت و آموزش نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به می پیمانه که فعلا جریان دارد تا سال 2020 ادامه بده.
آقای هاشمی همچنان گفتین تعهد در ملاقات رئیس جمهور غنی که در حاشیه کنفرانس بین المللی مبارزه با فساد اداری با صدر اعظم بریتانیا وزیر دفاع و داخلی آن کشور انجام شد صورت گرفته است. رئیس جمهور افغانستان درست قبل جهت شرکت در کنفرانس بین المللی مبارزه با فساد اداری با بریتانیا رفت و پس از شرکت در این نشست و ملاقات با مقامات آن کشور روز شنبه دوباره به کشور بازگشت. در اعلامیه که از سوی ریاست جمهوری منتشر شد نیز گفته شده است که رئیس جمهور غنی در ملاقات با وزیر دفاع بریتانیا روی مسئله تامین امنیت و ثبات در منطقه نیز گفتگو کرده است. بریتانیا پیش از این نیز در بخش آموزش نظامیان افغان به اکادمی نظامی افغانستان کمک کرده است. بر علاوه بریتانیا برخی از کشورهای دیگر نیز به شمول آمریکا و ترکیه نیروهای امنیتی افغان را در این بخش کمک کردند. در این حال کارشناسان افغان ادامه کمک بریتانیا به نیروهای امنیتی افغان را یک نیاز دانسته و تاکید میکنند که ادامه این گونه کمک ها بسیار ضروری است. عبدالهادی خالد معین پیشین وزارت داخله و یکی از این کارشناسان:
در امنیت خود ما متکی به کمک های بین المللی هستیم و توقع ما میست که جامعه جهانی را ادامه بده کمک ها را، به خاطر از اینکه این پدیده تروریسم و مواد مخدر تهدید جهانی انسان اخلاقا هم باید ما را کمک شود.
در این اواخر روسیه، هند و امریکا برای تقویت نیروهای امنیتی افغان آنان را در بخش زمینی و هوایی کمک کرده و تعداد اسلحه‌ها و تیارات جنگی را نیز در اختیار حکومت افغانستان قرار داده است. عبدالهادی خالد کارشناس نظامی افغان میگوید افغانستان هنوز هم از جمله کشورهای فقیر در جهان است که نیاز به کمک جامعه جهانی داشته و با گفته وی کشورهای کمک کننده نباید افغانستان را در مبارزه با تروریسم تنها بگذارند.
شنیدید که ریاست جمهوری افغانستان میگوید بریتانیا تعهد کرده که با کمک‌هایش در بخش آموزش نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تا سال 2020 میلادی ادامه می‌دهد. همچنان در یک خبر دیگر مربوط به نیروهای امنیتی افغان می‌شنوید که وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی کشور در عملیات شفق موفقانه پیش می‌روند. جنرال محمد راتمنش معاون سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفته است که از آغاز عملیات تا کنون فعالیت مخالفین مصالح دولت در 42 منطقه کشور خونسا شده است. آقای رادمنش افزوده که نیروهای امنیتی کشور توانستند با عملیات شفق عملیات عمری را که از سوی طالبان اعلام شده به ناکامی مواجه سازند. حمیره الکوزی در این مورد با آقای رادمنش مصاحبه کرده و در ابتدا از دستاوردهای عملیات شفق پرسیده است.
ما همین امروز هم 19 عملیات را در 13 ولایت کشور سازماندهی کردیم و موفقانه به پیش می رود. البته در تحت چوکات عملیات شفق ما در هلمند و در دیگر ولایات کشور دستاوردهای بسیار خوبی داریم. مثلا در هلمند ما توانستیم 2 محل تعلیم و تربیه و 1 زندان طالبان را از بین ببریم و همچنان 2 مرکز رادیویی و مرکز تعلیم و تربیه داعش را در ننگرهار از بین ببرین. به همین شکل در کندوز، بغلان، بدخشان، فاریاب و کنر ما توانستیم که در مقابله با دشمنان تمام مخفیگاه ها و دیپوهای ازی و پرسنل ازی ها را زیر ضربات بگیرین و توانستیم که ما در اولسوالی قاضی آباد ولایت کنر از اون فعالیت بسیار بزرگی که به زم دشمن آن سازماندهی شده بود، ما ضمن جلوگیری به دشمن ضربات کومینده را وارد بسازیم. به همین شکل رای کندوز، خان‌آباد و گرشک سنگین از جمله دستاوردهایی است که مردم وطن ما عملا او را لمس می کنند و قطعات ما هم از این راه ها پرسنل پوست ها و بیزهای خود اکمالات می کنند. از همه مهمی هست که ما توانستیم که عملیات عمری را در افغانستان که از طرف طالبان اعلان شده بود به ناکامی مواجه بسازیم و همی حالی هم عملیات ما در سرتاسر مناطقی که دشمن در اونجا برلی مردم ما فعالیت های را سازماندهی کردن ادامه داره و موفقیت های خوب و دستاورد های خوب را هم ما داریم.
آقای رتمنش، در جریان از عملیات هایی که راه اندازی شده چقدر به مخالفین مصالح دولت تلفات وارد شده؟
تلفات بسیار، به صدها نفر از دشمنان از بین رفتن و به دهها محلات اختفایشان زیر ضربات کوبینده گرفته شده و به بسیار محلات تعلیم و تربیه و محلات دیگی که به نام محلات سوق اداره داشتند از بین رفته. و یقیناً که ما در 42 منطقه و زیادتر از 42 منطقه ما توانستیم که تمام فعالیت های دشمن را خونسا بسازیم.
آقای رتمنش، در جریان از عملیات ها آیا جان افراد ملکی مسئول است؟ چگونه؟
یقیناً که یگانه موضوعی که ما عملیات را به بسیار احتیاط پیش میبریم این است که باید جان افراد ملکی محافظه شوند، دارایی افراد ملکی و خانه هایشان باید متضرر نشوند و به این حساب است که وزارت دفاع ملی با بسیار احتیاط در امر اجرای فعالیت های محاربوی از آخرین کوشش خود استفاده میکنیم.
محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
پروژه انتقال فایبر نوری شمال به جنوب با طول 180 کیلومتر و بودجه بیش از 1,400,000 دلار در بامیان آغاز به کار کرد. این پروژه ولایت سمنگان را به ولایت بامیان وصل می کند. در این مورد گزارش داریم که از عباس نادری از ولایت بامیان می شنوید.
پروژه شمال به جنوب فایبر نوری در ولایت بامیان افتتاح شد. پروژه انتقال لین فایبر نوری از ولایت سمنگان به ولایت بامیان امروز توسط والی بامیان افتتاح شد و کار ساخت آن آغاز شد. طاهر زهیر والی ولایت بامیان در مورد این پروژه گفت:
این پروژه در حقیقت ما فایبر نوری وصل شمال به جنوب هست و 180 کیلومتر را از اینجا تا بازار در سفره، تا بازار دیهی در سفره که یک سبستشنش در اونجا نصب میشه و ای تا اونجا 180 کیلومتر مسافتش است و 1,460,000 دلار قیمت از این پروژه هست، یعنی هزینه از این پروژه هست و تمویل از طرف بانک جهانی شده است و مطابق به پیشبینی در حدود 6 ماه بیشتر وقت نداره.
این پروژه قسمتی از پروژه انتقال فایبر نوری از شمال به جنوب است که به طول 180 کیلومتر ساخته خواهد شد که به گفته مقامات بامیان در این پروژه در حدود 100 نفر صاحب کار می شوند. عزیز الله حمیدی رئیس مخابرات ولایت بامیان در مورد فواید این پروژه اضافه کرد:
پروژه فایبر نوری در مرکز ولایت بامیان از مسیر پروان تا یکاولنگ کاملا تکمیل شده و سایت هایی که در ولسوالی یکاولنگ در مرکز بامیان و در ولسوالی شبر ساخته شده هم کاملا آماده برابرداری است. صرف مشکلی که باقی مانده و بعد مشکل وصل فایبر در دره غربند است. به معنی اینکه دره غربند وصل شده انشاءالله در سطح ولایت بامیان ما هیچ مشکلی در قسمت نداریم. فایبر نوری طبیعی است که انتقال اینترنت بسیار با سرعت و انتقال اینترنتی که میتونه با قیمت ارزان و سرعت بالا برای مردم ارزی خدمات بکنه.
به گفته مقامات محلی بامیان، پروژه فایبر نوری یکی از پروژه های وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی است که قرار است شرق به غرب و شمال به جنوب افغانستان با فایبر نوری متصل شوند.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. تفاهم نامه همکاری میان وزارت اطلاعات و فرهنگ و اکادمی علوم برای معیاری ساختن زبانهای دری و پشتو امضا شده است. تمیم اخگر در این مورد بیشتر به شما میگوید.
وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که زبانهای دری و پشتو افغانستان تحت تهاجمات زبانهای خارجی قرار دارد و آنها مشترکاً با اکادمی علوم برای جلوگیری از آن تلاش میکنند. عبدالباری جهانی روز شنبه ضمن امضای تفاهم نامه در این زمینه با اکادمی علوم گفت که آنان مسئولیت نشر موضوعات علمی، سیاسی و فرهنگی را دارند و آکادمی علوم موظف است تا مواد علمی را به دسترس آنان قرار دهد.
پښتو ژبه د معیاري کولو یا مثلا د دري ژبه د معیاري کولو
برای معیاري ساختن زبان پښتو و دري به خصوص برای جلوگیری از تهاجمات خارجی بر زبان های دري و پښتو، هر دو آکادمی علوم و وزارت اطلاعات و فرهنگ در این بخش تلاش و همکاری مشترک خواهند کرد.
کوشش کی په یوه برخه کې به همکاری سره کی.
زبان مجموعه ای از نشانه های قراردادی است که برای افهام و تفهیم و یا انتقال پیام استفاده می شود و با گذشت زمان نیاز به غنی سازی دارد. مردم افغانستان به بیشتر از 30 زبان تکلم می کنند، اما زبان های رسمی و یا هم بیشتر مروج میان مردم این کشور دری و پشتو است. اخیرا مردم و برخی از رسانه های افغانستان به دلیل اینکه زبان های دری و پشتو در این کشور طوری که لازم است معیاری نشده، از لغات و یا هم جملات خارجی استفاده می کنند که از درک و فهم اکثر مردم به دور است. در این حال آکادمی علوم افغانستان میگوید که آنان برای رشد و حفاظت از زبان‌های ملی شیوه واحد نگارش هر دو زبان و قاموس‌های جداگانه را ترتیب و توسط وزارت اطلاعات و فرهنگ به نشر رسانیده است. سریا پوپل رئیس این آکادمی میگوید که پس از تکمیل شدن کار علمی قاموس‌هایی که به نام آریانا مسما شده به شکل چاپی و از طریق صفحات اینترنتی به دسترس مردم قرار خواهد گرفت.
با همین گزارش رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو زادی. ساعت نزدیک به 7 شام از سحر لیوال از حضورتان مرخص می شوم. شبتان بخیر.